ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور روسیه می گوید این کشور هیچ دیپلمات آمریکایی را اخراج نخواهد کرد. ایران انتقال جسدهای شماری از کشته شدگان گروه طالبان به داخل کشور را تکذیب کرد. و اعتصاب غذای آرش صادقی وارد 68مین روز خود شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور کسی را در واکنش به تحریم‌های واشنگتن اخراج نخواهد کرد. رئیس جمهور روسیه اضافه کرده است در انتظار اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهد ماند و پس از آن در مورد قدم‌های بعدی در روابط مسکو واشنگتن تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه 9 دی ماه دستور اخراج 35 دیپلمات و عوامل اطلاعاتی روسیه را از آمریکا صادر و دو سازمان اطلاعاتی روسیه را هم تحریم کرد. یک دیپلمات ایرانی اخبار مربوط به انتقال اجساد شماری از کشته شدگان گروه طالبان را به خاک ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر خبرهای مبنی بر انتقال اجساد کشته شدگان طالبان در درگیری منطقه فراه به ایران و انجام مراسم سوگواری برای آنها منتشر شده بود. این دیپلمات شاغل در سفارت ایران در افغانستان به خبرگزاری ایسنا گفته است سیاست تهران همواره مبتنی بر حمایت از دولت مرکزی کابل بوده و هر گونه اقدامی را که به صلح و ثبات در افغانستان ضربه بزند محکوم می‌کند. باز هم در ایران اعتصاب غذای آرش صادقی زندانی سیاسی که از 3 آبان ماه آغاز شده بود وارد 68مین روز خود شده است. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری، دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی هم در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه دست به اعتصاب غذا زدند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای اقدام جهت نجات جان آرش صادقی در پیام توییتری خودش نوشته است در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. یادآوری نام آرش صادقی و اعتصاب غذای او در توییتر او را به صدر فهرست 10 موضوع پر مخاطب این شبکه اجتماعی رسانده است. در خبری دیگر، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در سفر به ترکمنستان تفاهم‌نامه جدیدی را با این کشور برای صدور گاز به ایران امضا کرد. پیشتر ترکمنستان از امکان قطع صدور گاز به ایران از روز شنبه به دلیل عدم پرداخت بدهی که به حدود 2 میلیارد دلار بالغ می‌شود، سخن به میان آورده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پس از شکست طرفین در رسیدن به توافق، طرف ایرانی عازم تهران بود که در فرودگاه موافقت مقام‌های ترکمنستان به اطلاع آنها رسید و در بازگشت تفاهم‌نامه بین دو کشور امضا شد. مقام‌های ایرانی مصرف گاز در کشور را 700 میلیون متر مکعب اعلام کردند که حدود 3% آن، یعنی 12 میلیون متر مکعب، واردات از ترکمنستان است. کمیسیون قانون اساسی در پارلمان ترکیه موارد اصلاحی در قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند. به موجب این اصلاحات، مقام ریاست جمهوری از نقش تشریفاتی خارج شده و اختیارات کامل اجرایی را در دست خواهد داشت. منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی کشور قدرت بدون نظارت ریاست جمهوری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، مدت زمامداری آقای اردوغان بر حسب موارد اصلاحی طولانی تر خواهد شد. اصلاحات پیشنهادی پس از 10 روز بحث‌های فشرده بین اعضای وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه و وابستگان و احزاب مخالف به تایید کمیسیون قانون اساسی رسید. پارلمان ترکیه ماه آینده اصلاحات پیشنهادی را به رأی خواهد گذاشت و احتمالاً همه پرسی در مورد این اصلاحات بهار آینده انجام خواهد شد. و آتش‌بس فراگیر در سوریه از شامگاه پنجشنبه در این کشور آغاز شد. به گفته منابع خبری، آتش‌بس در ساعات اولیه بامداد جمعه در مناطق مختلف سوریه رایت شده، اما درگیری‌های پراکنده‌ای هم در برخی مناطق دورافتاده گزارش شده است. خبر دستیابی به توافق آتش‌بس را روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد و گفت که اسناد لازم به امضای حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح او رسیده است. ترکیه به عنوان یکی از میانجیگرهای این آتش‌بس تأکید کرد است که توافقنامه شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود. اما در پایان این بخش خبری، مثل روال هفته‌های گذشته، می‌ریم و برنامه میزبان رو می‌شنویم. ببینیم این هفته صادق سبا سراغ چه کسی رفته و مهمان او کی هست. تا 25 دقیقه آینده همراه او باشید. بعد از این برنامه باز هم همراه ما باشید تا سرخط خبرها را از رادیو فردا بشنوید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما حسن یوسفی اشکیوری است. آقای اشکیوری یکی از معروف‌ترین فعالان اسلامی است که به جدای دین از دولت اعتقاد دارد. او نویسنده و پژوهشگر دینی است و از لحاظ سیاسی به جریان ملی مذهبی نزدیک است. او تا حدود 15 سال پیش روحانی بود، ولی بعد از شرکت در کنفرانسی در برلین در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام توهین به مقدسات، خلع لباس و به زندان محکوم شد. آنچه که برای مشکل آفرید اعتقاد او با آزادی حجاب و تغییر پذیری احکام اجتماعی اسلام است. او از طرفداران اندیشه‌های دکتر علی شریعتی است و بعد از انقلاب نماینده مجلس شد. آقای اشکیوری هم اکنون در بن آلمان زندگی می‌کند و من اومدم به دیدنش در این شهر. آقای اشکیوری خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت می‌کنید. میشه از شما خواهش کنم قبل از هر چیز به من بگید برای مهمانی شام کیا رو می‌خواید دعوت کنید؟
من هم ضمن تشکر از شما از اینکه به هر حال میزبانی شما را بر عهده دارم، من هم چند نفر رو در نظر گرفتم که شب دعوت کنم و دعوت کردم. این 5 نفر عبارت است از به ترتیب زمان تاریخی سقراط، مولوی جلال الدین محمد بلخی معروف مولوی یا مولانا، طاهره قرة العین و آیت الله خمینی و علی شریعتی. این 5 نفر مهمان ما هستن میشن.
بابا چه مهمونایی اشکیوری. خیلی جالب، حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدین که چرا این مهمونا رو انتخاب کردید. ولی به هر حال چون یک مهمانی شام هست، من میدونم شما به هر حال حداقل قبلا روحانی بودید، هنوزم اسلام بخش مهمی از زندگی شماست، شاید موسیقی زیاد خوشتون نیاد نمیدونم، ولی ما میخوایم یه موسیقی هم پخش کنیم. چه موسیقی؟
بسیارم عالیه. موسیقی بخشی از واقعا احساس، عاطفه، اندیشه انسانی است. من با موسیقی کاملا موافقم، اما موسیقی، انتخاب موسیقی هم کار بسیار دشواری است. انواع و اقسام موسیقی ها، برای موسیقی که میخوام امروز انتخاب بکنم، موسیقی جان جهان هست، اثر مشهور و ماندگار محمد رضا شجریان.
ده بار که شعر یکی از مهموناتم.
بله، یکی از شعرش از دیوان غزلیات شمس مولانا است که شجریان با اون صدای بسیار زیبا و قشنگش و با موسیقی بسیار قشنگی سالها پیش اجرا کرده. ولی انتخاب من بیشتر به خاطر اینه که مولانا یک از مهمانای ما هست که طبعا خودشش میاد از اینکه شعر زیبای او با صدای زیباتر شجریان خونده بشه.
حتما مولانا هم کیف میکنه از صدای ملکوتی استاد شجریان.
جان جهان دوش کجا بودی؟ جان جهان دوش کجا بودی؟ می غلطم در دل نابودی. آه که من دوش کسان بودم، آه که من دوش کسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی، آه که تو دوش کرا بودی.
سقراط مهمون اول شماست. سقراط برای شما چه اهمیتی داره که برای مهمونی شما میخواین دعوتش
کنید؟ اون واقعیتش اینه که این یه نوع نوستالژی برای من هست. من بیاد میارم که از در سن 16-17 سالگی که تازه کتابخون شده بودم و کتاب میخوندم و مجله میخوندم و اینها، تصادفاً 2-3 مقاله درباره سقراط خوندم. از اون زمان
طلبه بودید اون موقع؟
اون موقع طلبه بودم، بله. و سقراط برای من خیلی جذاب شد و خیلی برجسته، که همچنان هم برام برجسته است. 2-3 ویژگی در سقراط بود که برای منم الانم جذابه از اون زمان تا الان.
چی هستن؟
یکی این خدا یکتاپرستی سقراط، که البته بعدها در فلسفه سقراط و شارحان سقراط خوندم که عموما معتقد هستن که او در یونان به طور استثنایی یکتا پرست بود، نه چنگانه پرست، که برخلاف تفکر رایج اون زمان مثلا فیلسوفان یونان بود. اینکه من گرایش یکتا پرستانه داشتم، مسلمان بودم، موحد بودم، برای من جذاب بوده، خب این کاملا عادیه. ولی حالا این تنها نیست، به خاطر اینکه یکتا پرستان زیادی هم در تاریخ داشتیم. ولی دو تا ویژگی دیگری در سقراط وجود داشته که به نظر من جذاب بوده و بسیاری هم شیفته خودش کرده، و مسئله یکی هم مسئله آزادگی و دفاع از آزادی و احترام به قانون بوده که سقراط در اون زمان انجام داد، که محاکمه میشه، محکوم میشه، ولی میگه که من در اون آخرین لحظهش که با قاضیان خودش داره حرف میزنه، میگه شما امروز منو محاکمه کردید و محکوم به مرگ کردید، من به حکم شما احترام میذارم و عمل میکنم. و این دفاع از آزادی و حرمت گذاشتن به قانون که حاضر مرگ رو وزیره ولی خلاف قانون عمل نکنه، که شاگردانش گفتن فرارت بدیم از زندان، گفت من فرار نمیکنم. البته در اون دوران نوجوانی احترام قانون برای من خیلی مهم نبود، الان در این سن سال و با این تجربه ای که از ایران و شرایط ایران داری، مسئله احترام به قانون برای من خیلی جذابه. و بالاخره مسئله آخری که خیلی مهمه برای سقراط، که میتونه امروز هم به عنوان معلم باشه واقعا، مسئله نوع تفکر و نوع استدلاله، که معروف شده به استدلال سقراطی، که سوالی رو از طرف مطرح میکنه، از میپرسه، اون یه جواب میده، اون یه جواب دیگه میده، اون یه جواب دیگه میده، اصلا برایش رسیدن به یه هدف معین هدف نیست، هدف اینه که یه ورزش فکری ایجاد بشه و در این گفتگوی دیالکتیکی خود فکر و اندیشه رشد کنه. و این چیزی است که به نظر من امروز بعد از 2500 سال ما مدیون سقراط هستیم، و اگر این شیوه تفکر و استدلال سقراطی بین اهل فکر اندیشه ما جا بیفته، را بیفته، به نظر ما یه گام بسیار مهمی برداشتیم.
شما فهم کنید دین یا اسلامی که شما ببینید گنجایش این نوع پرسش برانگیزی سقراط داره؟
حتی اگر هم بگیم اسلام تا ته خط استدلال نمیره، چون شیوه سقراطی رو به کار ببریم، ممکنه که یه جاهایی بالاخره به ته خط برسیم دیگه، به خود خدا برسیم، اب نداره، من هیچ اشکالی نمیبینم. ولی در این حال اگرم اونم نباشه، حداقل در چارچوب تفکر دین خاص ما میتونیم این شیوه استدلالی رو به کار بگیریم، حداقل در چارچوب خود دین میتونه برای دینداران مفید باشه. حالا بسیار خوب، حالا ممکنه که این شیوه استدلال در نهایت به یه جایی برسه که به اصل نفی دیانت برسه، از نظر من چه مشکلی نیست، ولی در این حال برای مؤمنانی هم که مشکل دارن، به نظر من این شیوه قابل اجراست.
رشک برم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بودی، زهر ندارم که بگویم تو، زهر ندارم که بگویم تو، بی من بیچار کجا بودی.
میرسیم به مهمان دوم شما، مولانا جلال الدین مولوی بلخی یا رومی.
بله، مولانا هم واقعیتش اینه که در تاریخ ایران و در تاریخ اسلام شخصیت بسیار برجسته است و اثرگذار، به ویژه در این 30-40-50 سال اخیر بعد از انقلاب ایران، مثل گذشته که بسیاری از شریعت مداران گزیده می شدند و از فقها فاصله می گرفتند، به عرفان و خانقاه پناه می بردند، و الان هم در این 30-40 سال اخیر هم در جزمیت فقهی ایران و سرکوب‌های فکری و فرهنگی ایران خیلی ها به مولوی پناه بردن. اصلا مولوی یک تفسیر دیگری از اسلام ارائه داده. اون نوع اسلامی مولانا که یک اسلام تساهل و مدارا هم میتونه باشه، امروز نیاز جامعه ما هست، و بنابراین یکی نقش مولانا هست، و دیگری هم اینکه مولانا یکی از چند چهره مهم محوری هست که محور و ملتقای پیوند ایرانیت و اسلامیت هست. و مسئله دیگر هم خب همین جایگاه ویژه‌ای که مولانا در عرفان و ادب ما داره، یا در ادبیات عرفانی ما داره. و اگر ما بخوایم که 4-5 تا قله رو نشون بدیم در این ادبیات عرفانی ما و همینطور پیوند ایرانیت و اسلامیت، بیگمان یکی از اینها مولاناست.
درک میکنم که چرا مولانا میخواد یکی از مهمانای شما باشه، سقراط هم درک میکنم، ولی سومیش قدرت العین که یکی از زنان پیشتاز بوده که حجاب برافکند در 150 سال پیش و مبلغ بابیگری بود و شما مسلمان چه علاقه ویژه به قرآن
نمیدید؟ من این افرادی که انتخاب کردم با معیارهای مذهبی و ایدئولوژیک به اصطلاح و با مذهبهای بنده اعتقادی انتخاب نکردم، به دلیل اهمیتی که برای اینها در تاریخ ایران قائل هستم. حالا این اهمیت میتونه که یکیش مثبت باشه، یکی منفی باشه، در تا یه جایی مثبت باشه، در یه جایی منفی باشه.
برای چی حالا هست؟
من که فکر کردم که این 5 نفر میخوام انتخاب بکنم، برای من کدوم برجسته ترن، هرچند انتخاب بسیار مشکل بوده، فکر کردم که یکی از اینها میتونه که فاطمه معروف به قرة العین باشه. ویژگی که داره اولا به دلیل زن بودنشه، یعنی یک زن اونم در 167 سال پیش میاد جدا از تفکرش که درست بوده نادرست بوده، بابیت درست بوده، خب طبیعت نادر طبیعی من به عنوان یه مسلمان نه بابی هم نه بهایی هم نه ازلی هم نه نمیدونم، ولی جدا از اون قضیه ایشون به عنوان یک زن در 167 سال پیش این جرأت و این استقلال رأی و این آزادگی رو داشته که بیاد اسیان کند به شرایط اجتماعی خودش، شرایط فرهنگی خودش، شرایط خانواده خودش، بیاد یک فکر تازه‌ای رو بپذیره. یه دین تازه، تغییر دین کار ساده‌ای نیست. استقلال طلب، آزادی‌خواه و حری بوده که تونسته که یک چنین اسیان عظیمی رو آغاز کنه و تا فرجام هم پیش بره و در نهایت در خونه‌اش هم مدت زندانی بود و چون طبق فقه شیعه زن اگر مرتد بشه نباید کشت، چون مرد رو میگن اگر مرتد بشه توبه نکنه با شرایطی درش کشته میشه، اما زن کشته نمیشه. متأم میگن که زن باید در خونه اینقدر محاصره بشه، زندانی بشه، در حصر خانگی تا و بهش سختی بگیرن تا بمیره و اون بدتر از اعدامه. چرا بخاطر
من یه تجوجی
ولی با شکنجه باید بمیره. به این دلیل بوده که در یه بالاخانه‌ای در تهران رو زندانی کرده بودن بمونه، ولی سرانجام ظاهرا به دلیل نفوذش یا به دلایل دیگری سرانجام حکومت به این نتیجه میرسه که باید او رو بکشه و خفه میکنه. بنابراین طاهره قدرت‌العین در اون 167 سال پیش به خصوص در سلسله زنان ایران یک آغازگره، یک پیشگامه و همون روبندره که برداشت در بدشت. به نظر میاد که این برداشتن روبنده هم به عنوان نماد بوده که نشون بده که شریعت اسلام دیگه ملغاست و اون زمان هم برداشتن حجاب رو بعضی تفسیر کردن به معنی لخت شدن و اوریان شدن و نمیدون، این حرفا که نبوده که. اون موقع زنا روبنده داشتن، ایشون در یک جلسه ای که مردها بوده روبنده رو برداشت،
کار سمبولیک کرده،
کار سمبولیک انجام داد و در اون زمان خودش یک تابو شکنی بسیار بزرگ و مهمی بوده که انجام داد. بنابراین طاهره قرة العین هم از این نظر برای من اهمیت
بسیار خوب. میرسیم به مهمان چهارم شما که آیت الله خمینیه، که نمیدونم اگه بیاد مهمونی قرة العین ببینه چی میگه.
بله
شما چرا آیت الله خمینی بله دعوت کردید؟
بله القاعده آیت الله خمینی که قرة العین در یه مهمانی ببینه حکم تکفیرش رو صادر خواهد کرد. و آیت الله خمینی به قول مولوی میگه که مهر اول کیز دل بیرون رود. من 13 سالم بود رفتم طلبه شدم، سیاست و مبارزه و شورشگری و اسیانگری از آقای خمینی آموختم. چه قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، آیت الله خمینی یکی از چهره‌های اثرگذار تاریخ معاصر ایرانه. دو چهره هم داره، یک چهره دا دوران پیش از انقلابه، یه دوره چهره بعد از انقلابه. بنده در دوران پیش از انقلاب یکی از کسانی که جو دو نفر میتونم بگم در من از نظر سیاسی فکری اثر بسیار گذاشتن، یک آیت الله خمینی بوده که شریعتی که بود که حالا مهمان پنجم من هست. حالا یک مرحله از دید من مرحله مثبت تا دوران انقلاب که بالاخره یک انقلاب رو رهبری کرد، تونست به پیروزی برسونه. این اهمیتش هم از دو منظر هست، یکی از منظر شخصیه، یکی از منظر عمومی و اجتماعی. از منظر شخصی چون من هنوز به انقلاب باور دارم، هنوز رخداد انقلاب رو امر مثبتی در تاریخ ایران میدونم، از این جهت کاریشون رو مثبت میدونم. یکم از طریق اجتماعی، حالا اهم از این که من قبول داشته باشم یا نداشته باشم، به هر حال ایشون تونست که با پایداری خودش، با شجاعت خودش، با صلابت خودش، تونست که یک انقلاب رو بعد از 15 سال مقاومت و پایداری در یک جایگاهی قرار بگیره که نه تصنعی، به طور طبیعی از دل یک حرکت و جنبش عمومی در بیاد که چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی همه بگن تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست. با تاکید میکنم در این قسمت نمیخوام ارزش گذاری کنم، معتقد هستم که این شخصیت تاریخی اثرگذار هست. اما اینکه بعد از انقلاب چه اتفاق افتاد، خب طبیعیه که بعد از انقلاب دیگه من از اون مهر اول جدا شدم، سرانجام دیدم که نه، آیت الله خمینی برخلاف اون نقش اولیه که در پیروزی انقلاب داشت،
متاسفانه در دوره به ثمر رسوندن انقلاب و تحقق وعده‌هاش درست عمل نکرد، دچار اشتباهات فاحشی شد، دچار لغزش‌های زیادی شد. بنابراین امروز بعد از انقلاب از منتقدان ایشان هستم. اما اینجا انتخاب من به این دلیل بوده که ایشون یک شخصیت اثرگذار اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایرانه که حالا هنوزم زود است که ما بخوایم واقعا همه جانبه درباره خمینی و آثارش و پیامدهای افکارش و یا جمهوری اسلامی که میراث ایشون داوری بکنیم. از دید من چون خمینی چنین جایگاهی داره، ایشون را به مهمونی دعوت کردم.
می‌رسیم با آخرین مهمان شما، دکتر علی شریعتی، که فکر کنم ایشون رو از ته قلب دوست داریم.
خلاصه اگر بخوام بگم، میگم از ته قلب دوست دارم و او رو به عنوان اولین آموزگار فکری قبول دارم و الانم برای من یک نماد، یک راه هست. شریعتی به من و امثال من آموخت جرأت دانستن داشته باشه. به من طلبهشون 18 ساله 20 ساله در قم که در اون فضای بسته و دگمی که از اون چارچوب پیش فراتر نمی‌رفتن، به من اندیشید که شما می توانید در از خدا و از دین و مذهب و امام و پیغمبر و درباره هر چیز پرسشگری کنید. حالا اینکه خودش تا کجای پرسش پیش می برد داستان دیگری است، ولی به من این رو آموخت.
جرأت پرسشگری رو بشه.
جرأت پرسشگری، اگر یادتون باشه در اون زمان یک اصطلاحی راجع به شریعتی باب کرده بود، حتی مخالفانش روحانیون گفته بودن پیغمبر جوانان. اونا از موضوع تن و ایراد می گرفتن، ولی واقعیتش این بود که پیغمبر جوانان بود، یعنی یک پیام حریت و آزادگی به ما داده بود و آموزهایی که به ما داده بود که ما جرأت پرسشگری داشته باشیم و نترسیم. و به همین دلیلم در دوران بعد از انقلاب لقبی که بهش دادم گفتن معلم انقلاب، به یک معنا البته او دنبال انقلاب سیاسی نبود برخلاف تصوری ایده، اما در این حال او براستی شورشگری رو به یه نسل آموخت. حالا امروز بعد از 40 سال میتونیم کارنامه رو ارزیابی کنیم، این شورشگری مثبت بوده، منفی بوده، تا کجاش مثبت بوده، تا کجاش منفی بوده. من اگر بخوام که به اشاره بگم، میتونم بگم که تا اونجایی که بحث آگاهی بخشی و حرکت فکری و جرأت دانستن بوده، آثار مثبت داشته، هنوز میتونیم ازش الهام بگیریم. اما تا اونجایی را که به نتایج و فرجام این شورشگری ها نگاه میکنیم، خب مثل بسیاری از افرادی که نمیدونستن چه کار دارن میکنن یا نتیجه کارشون پیش بینی نکرده بودن، واقعیت امر این است که امروز دیگه اون نوع شورشگری ها دیگه مطلوب ما نیست. امروز به همین دلیل بنده یا امثال بنده هم که جز علاقمندان شریعتی هستیم، از ادبیات شریعتی استفاده نمی کنیم، برای اینکه جامعه امروز یه جور دیگه شده، زائقه‌شون چیز دیگه شده، فکرشون چیز دیگه شده.
حالا فرصت دارید که برای آقای دکتر شریعتی و مهمونان دیگتون یک شامی هم بدید. شامی که هم سقراط خوشش بیاد، هم مولوی، هم قرة‌العین، هم آیت الله خمینی، هم شریعتی. کارت سخته. چی کار چی میخوای بدیم اینا؟
والا واقعیتش اینه که اگر بخوایم که یک غذایی بدیم که باب طب همه باشه، امکان پذیر نیست. سقراط 2500 سال پیش در یونان مثلا چی میتونم چی میخورده؟ ولی در نهایت فکر کردم که بنده که شمالی هستم، خودم به غذاهای شمالی علاقه‌مندم، فکر کردم مهمونای ما بدشون نمیاد.
بله.
مخصوصا یک غذا هست که دیگه غذای جهانی و تاریخی همه قبولش دارن و اونم ماهی. و میخوام ماهی سفیدم بدم.
حتما.
نه ماهی نمیدونم که لاکسو یا ماهی های پرورشی و... نه ماهی سفید خوب تازه از دریا گرفته.
خزر.
خزر. ماهی سفید بدم. ولی در این حال برای اینکه بیشتر سبقه محلی هم داشته باشه، بومی داشته باشه، بیشتر یادآور فرهنگ ما گیلک ها باشه، اینه که یه باقلاقاتم هم کنارش گذاشتم.
بح 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 بح
و سیر ترشی.
بح 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 چه جالی.
مثلا شما که
ما رشتی هستی الان دهان ما آب افتاد،
اصلا نمیشودی غیر از این باشه.
جان جان دوش کجا بودی؟ جان جان دوش کجا بوده ای؟ می غلطم در دل نابوده ای؟
حالا که مهموناتون موسیقی دلانگیز استاد شجریان جان جهان را دارن گوش میدند، و ماهی سفید و باقلا اتاق شما رو میخورن. با هم فکر میکنید چی دارن بگن این آدمایی که ظاهرا باید با هم متضادن باشن؟ آقای خمینی، قرطبین، شریعتی، سقراط.
ولی اون چی که من میتونم استنباط بکنم اینه که آقای خمینی با طاهره قرطبین که هیچی با هم سلام علیکم نخواهند کرد، اول پرسی هم نمی کنن. اما فکر میکنم اگر اینا فرصت پیدا کنن با هم دیگر حرف بزنن، یکی فکر میکنم مولانا از آقای خمینی خواهد پرسید که شما عارف بودید، شما اهل شعر بودید، اون وقت چگونه از عرفان و از اون اندیشه های گذشته سنتی اسلامی به این حد از خشونت رسیدید؟ این خشونت شما از کجا در آوردید؟ و فکر میکنم که شریعتی هم میتونه بعض آقای خمینی بپرسه که خیلی خوب، من هم دنبال مبارزه بودم، دنبال تغییر رژیم بودم، یعنی آرزو میکردم نه دنبال تغییر رژیم بودم، ولی شما خیلی زود هنگام آمدید وارد داستان شدید و ما فکر میکردیم حالا چون شریعتی میگه هر انقلاب قبل از آگاهی فاجعه است، بخاطر یک با آگاهی اجتماعی و مردمی مردم میان خودشون راه رو انجام بدن. شریعتی تصورش فکر میکنم این باشه، تحلیلش این باشه از انقلاب که ما تازه راه را آغاز کرده بودیم، یک دفعه شما آمدید رهبر این انقلاب شدی، شاه باید برود، مردم رو بسیج کردید، آوردید تو خیابون. حالا وقتی آوردید تو خیابون، حالا میخواد با چی مملکت اداره کنید؟ آیا اون حرفایی که من میزدم یا ایدایی که من داشتم همونا رو خواستید اجرا بکنید؟ اینا که اونا نیست. بعد معترض خواهد بود که آخه کی بوده که اسم من گذاشت معلم انقلاب؟ من که معلم چنین انقلابی نبودم، من دنبال انقلاب فکری، فرهنگی، اندیشه، جرأت دانستن، من چنین معلمی بودم، نه معلم انقلاب 22 بهمن 57 که نمیدونم که رگبار مسلسلها، من که دنبال رگبار مسلسلها نبودم. بنابراین میتواند از این منظر از رهبر انقلاب بپرسه و از رهبر انقلاب جواب بده. من البته دیگه نمیتونم از طرف آقای خمینی جواب بدم چه پاسخی در این ارتباط به سلام میتونه وجود داشته باشه.
سقراط و قرطبین هم که هر دو میشه گفت به اصطلاح شهید راه آزادی یا شهید افکارشونن، در افکارشون کشته شدن، با هم یه قرابتی خواهم داشت.
اون چی که محور مشترک سقراط، قرطبین، حتی شریعتی میتونه باشه، آزادگیش میتونه باشه. حالا مولانا بیشتر آزادگی رو مطرح میکنه نه آزادی، ولی سقراط علاوه بر آزادگی آزادی خواهم بود، شریعتی علاوه بر تبلیغ از آزادگی آزادی خواهم بود، و قرطبین هم علاوه بر آزادگی آزادی خواهم بود. آیت الله خمینی در لنفل شاتور یک نمایشی از آزادی خواهی داد، ولی اون چه که بعدا در جمهوری اسلامی در رهبری انقلاب بعد از انقلاب در ایران انجام داد، نه تنها آزادی دفاع از آزادی نبود بلکه سرکوب آزادی بود. از این جهت با دیگران متفاوته. به هر حال این 4-5 تا شخصیت در یه جاهایی با هم اشتراک دارن و بیشتر 4 تا با هم دیگه، یعنی اولی و دومی و سومی و پنجمی، با آقای خمینی کمتر اشتراک قرابت دارن.
بسیار عالی. من فکر کنم بحث این 5 نفر حتما بحث طولانی خواهد بود، با هم جدل خواهند کرد، ولی
یه مهمونی کافی نیست،
ولی وقت برنامه ما تمومه. من فکر کنم اونا دارن الان موسیقی آقای شجریان رو گوش میدن، همچنان به بحثشون ادامه میدن. ولی من از شما ممنونم آقای یوسفی اشکیولی که در این برنامه
مولوی مهتان با اون شعر با حالت سما خواهد افتاد،
با اون شعری که استاد شجریان بخونه
به سما هست و رقص در که خانه خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
مهتان تشکر میکنم.
سه کسی تازه همه رنگ جدا بودی، تازه همه رنگ جدا بودی، رنگ رخ خوب تو آخر باز.